مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، باز وقت نشر یک برنامه تازه از مجله آزادی فرا رسید و من فیض الله قرداش در خدمت هستم. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی هفته قبل داریم سخن هفته پیرامون غمگینی، معرفی یک کتاب تازه چاپ شده، ریالیسم جادویی چیست، گزارش سیر بطی کتابخانی در بین جوانان افغان. اما پیش از نشر این مطالب توجه کنید به رویدادهای فرهنگی هفته قبل.
هفته قبل شورای عالی رسانه‌ها با صدور اعلامیه از رسانه‌های همگانی کشور، اعم از دولتی و خصوصی، خواست که با رعایت قوانین نافذه کشور موارد زیر را در شرایط حساس امنیتی کشور رعایت نمایند. اجتناب از نشر و پخش برنامه‌هایی که مردم را به سوی تروریسم، خشونت، تبعیض و به میان آوردن بی‌نظمی‌ها و اختلال نظم عامه تشویق می‌کنند. پخش ترانه‌های ملی، میهنی و حماسی از طریق رادیوها و تلویزیون‌ها به خاطر روحیه دادن به نیروهای امنیتی کشور مطابق امکانات خیش. نشر و پخش برنامه‌ها در راستای تحکیم وحدت ملی، حاکمیت ملی، منافع عامه، صلح، بشر دوستی، تقویت روحیه وطن دوستی هموطنان و تقویت روحیه و مورال نیروهای امنیتی کشور. تهیه و نشر و پخش گزارش‌ها و تصاویر صحنه‌های جنگی پس از ویرایش مسلکی با رعایت معیارهای ژورنالیسم. نمایش دادن صحنه‌های خشونتبار از تلویزیون‌ها به پایان‌ترین سطح آن و همچنان شورای عالی رسانه‌ها در مورد همکاری‌های نیروهای امنیتی با خبرنگاران و رسانه‌ها نیز بحث نمود که در نتیجه شورای متذکره در کنار قدردانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از آنها تقاضا کرد که در شرایط حساس امنیتی با ژورنالیستان و رسانه‌های همگانی کشور همکاری لازم نموده و به خاطر مسئولیت آنها تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. ریاست کتابخانه‌های عامه وزارت اطلاعات و فرهنگ در تلاش است تا زمینه همکاری و مشارکت میان کتابخانه‌های نهادهای دیگر را نهادینه ساخته تا فرهنگ کتابخانی در کشور توسعه و گسترش یابد. با گزارش آژانس باختر، دواخان مینپال، رئیس کتابخانه های عامه وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشستی که دوشنبه گذشته با مسئولان کتابخانه های پوهنتون کابل، پوهنتون سلام و پوهنتون دعوت برگزار کرده بود گفت، هدف از این نشست هماهنگی میان مسئولان کتابخانه است تا جوانان بیشتر به سوی کتابخانه ها و کتاب رو آورند. شهر قدیم هرات با داشتن اماکن توریستی تاریخی و استعداد و توانایی تبدیل شدن به مرکز گردشگری کشور را داراست. مسئولان فرهنگی هرات میگویند تلاش جدی را به خاطر احیای صنعت توریسم در این ولایت آغاز نمودند که شامل معرفی بناهای تاریخی، ساحات توریستی و جاذبه های دینی این شهر، به خصوص شهر قدیم می باشد. آریا رؤوفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، احیای صنایع دستی و اصیل هرات، تقویت و حمایت از فعالیت های هنری، فراهم ساختن تسهیلات به گردشگران را از برنامه های روی دست این اداره می داند. برنامه بازدید از ساحات تاریخی از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ با همکاری موسسه پژوهشی و فرهنگی آرتا کوانا راه اندازی شده بود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
از افلاطون پرسیدن که چرا هرگز غمگین نمی شوی؟ گفت دل برانچه نمی ماند نمی بندم، فردا یک راز است نگرانش نباش، دیروز یک خاطره بود حسرتش را نخور، و امروز یک هدیه است، قدرش را بدان و از تک تک لحظه هایت لذت ببر. از فشار زندگی نترس، به یاد داشته باش که فشار توده زغال سنگ را به الماس تبدیل می کند. نگران فردایت نباش، خدای دیروز و امروز خدای فردا هم هست. ما اولین بار است که بندگی می کنیم، ولی او قرن هاست که خدایی می کند. پس به خدایی او اعتماد کن و فردا و فرداها را به او بسپار. درست، قرین به حقیقت هم همین است. شماری از انسان ها زمانی از دایره بندگی بیرون می شوند و فراموش می کنند که بنده ذاتی پر قدرتند که تو توان آن را نداری که در برابر او شیء را به گونه دیگری درآوری. اگرچه خوب می دانی که ضعیفترین ضعفا هستی و آن هم ناقابل، و تنها کسب علم است که تو را از قدرت او آگاه می سازد و بس. تا زمانی در منجلاب ناگزیری ها قرار نگیریم، یادی هم از آن ذات نمی کنیم و تنها زمانی که دردی به ما رسید وای سر می دهیم و در آن صورت آگاه و ناخودآگاه از وی طلب شفا و رهایی داریم. بنا به گفته پروین اعتصامی، مفلس چو شدیم رو به خدا میاریم، معشوقی روز بی‌نوایی است خدا. چنین نباید، این خواص مطلب آشنایی است. در حیات روزمره نیز این فرمول کارا نیست که روزی کارت به فردی بیفتد او را یاد کنی و زمانی از آن درماندگی رهایی یابی، سلام خدایی را نیز از او دریغ نمایی. این شیوه مردی و مردانگی نیست. لذا به خدای خود نیز مرد باش و او را از یاد نبر تا او نیز تو را داشته باشد. در آن صورت است که بین تو و او وابستگی قایم می شود و با لطف او غمگینی از وجود تو فرار می نماید، چون که او دنیا دنیا هست که خدایی می کند و چون تو را و میلیاردها میلیاردها شمرده است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
حرارت و گرمی چاپ و نشر کتاب در این روزها بیشتر حس می شود که زمانی مردم از این ناحیه شکایت داشتند و شماری تا هنوز نیز از این بخش کارهای فرهنگی راضی نیستند و قول درست هم همین است. و اما جسته و گریخته می شنویم، دریافت می کنیم کتابهایی را که تازه چاپ شده و آن هم به تیراژهای بلند. به گونه مثال در هفته گذشته مؤلف کتابی با عنوان تهذیب اخلاق از نویسنده‌ای با کسب نظامی عزیز احمد نوری که در گذشته نیز کتاب‌هایی با عناوین فریاد عشق، لاله‌زار عشق، پنج شهر عشق و چندین عشق دیگر که به معرفی آن پرداخته بودیم. و اما امسال جناب نوری از عشق به تهذیب و اخلاق که ضرورت مبرم به هم مسلک‌های خود یعنی پلیس ملی پنداشتند و عنوان کتاب خود را نیز تهذیب اخلاق برگزیدند. یک شنبه‌ای که گذشت دو فرهنگی، دو افسر بالا رتبه از مسلک پلیس مهمان برنامه مجله آزادی بودند. یکی سمونوال غلام جیلانی شبل و دیگری عزیز احمد عبرت نوری. معرفی آثار جناب شبل در هفته‌های بعد و دم نقد با آقای نوری در مورد کتاب تهذیب اخلاق گفت و شنود خود را با شما نیز شریک می سازم.
خب محترم عزیز احمد عبرت نوری، شما چند ماه پیش هم آثار خود به مجله رادیو آزادی آورده بودین و به نشر رساندیم و صحبتهایی با شما داشتیم و امروز به اختیار ما کتابی با نام تهذیب اخلاق از شما داریم. جناب نوری، محتوای کتاب چی هست و روی چه منظوری این تالیف شده؟ اگر بر ما به شنونده ها کمی معلومات بدین.
تشکر. سلام به شما و به شنونده های عزیز رادیو آزادی. کتاب تهذیب اخلاق راجع به اخلاق است، مثلا در 4 فصل گنجانیده شده که فصل اول راجع به اخلاق از نگاه دساتیر قرآنی و همچنان احادیث مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اشارات راجع به مکارم اخلاق پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم است، و فصل دومش راجع به اخلاق نیک و بد هست که در اونجا تشریح شده مثلا کدام عناصری که در اخلاق نیک است، مثل صبر و همچنان در اخلاق بد جهل است و تشریح شده در اخلاق بد. همچنان در فصل سوم کتاب منافیات اخلاق است که چی چیزا ضرر دارد به اخلاق، مثلا چرت شراب که در جامعه امروزی ما مروج است، بدبختانه که توجه جدی هم در این مورد نشده. همیشه جوانا رو ما شما همگی میبینیم که در زیر پولا و در جای مصروف چرس و تریاک و انواع مواد مخدر متعددش هستن. راجع به او اشارات هست. فصل چهارم راجع به ادب است، مقام ادب است، ادب چی هست، چی تأثیرات خود در شخصیت انسان داره.
ما این کتاب 4 فصلی شما را که دیدیم واقعا کتاب پرمنفعتی است، اما یک مسئله آقای نوری، در افغانستان کتاب با تیراژ حد اکثر به 1000 جلد چاپ میشه، اما ما در صفحه دوم که میبینیم تیراژ کتاب شما 20000 جلد است. سبب چی هست؟ از پرمحتوا بودن کتاب یا منبع کتاب به چنین چیزی دست دادن؟
پرمحتوا بودن کتاب هست. من این کتاب وقت نوشته کردم میخواستم به مصارف شخصی خودی را چاپ بکنم. یکی از انتشارات در کابل به من وعده داده بودن که این را ما چاپ میکنیم. بالاخره یکی از روزها، چون من مسئول انتشارات خدمت هم هستم در یونسکو، یک خانمی که واقعا باید حق معنویش است من یاد بکنم از او، خانم زهره سحر، کسی که مسئول فرهنگی یونسکو بود در بخش سواد آموزی، و با اونا صحبتهایی داشتیم. اونا گفتن اگر شما کدام مطلب یا مضمون راجع به اخلاق تا شود که دولت مردایی که در دولت هستن به خاطر بهبود اخلاق از اینا یک چیز اگر نوشته بکنید. ما برشان یادآور شدم که من یک کتاب نوشته کردیم راجع به اخلاق. باز اونا از من خواستن که امی کتاب در اختیار از اونا قرار بدم، ام کمیته فرهنگی که اونا دارن، اونا سر از این فیصله بکنن که اگر قابل چاپ باشه چاپ بکنن، اگر نی پس رد بکنن. من یک کپی از این کتاب به اونا دادم، اونا خوشبختانه قبول کردن، مورد تایید از اونا قرار گرفت. این کتاب باز اونا با تیراژ 20000 جلد چاپ کردن. چون امی منبع از طریق وزارت امور داخله صورت گرفت. باز در این کتاب شما شاید دیده باشین قماندان عمومی تعلیم تربیه هم تقریض داده، خواجه صاحب محمد نعیم صدیق رئیس فرهنگی کمیسیون حل منازعات مردم با دولت اونا هم تایید کردن، مشاور عقیدتی و فرهنگی تعلیم و تربیه وزارت امور داخله شیبل صاحب هم تایید کردن این کتابه که این خوب است به خاطر بهبود اخلاق پلیس و همه کسایی که میکوشن در نظام امنیتی دولت کار میکنن بر اونها خوب هستن که را مطالعه بکنن. ولی آنچه که در ملک ما هست، شکوه مجاز باید بگوییم که در ملک ما امروز از مقام علم و دانش و فرهنگ و قدر تایید و تمجید نمیشه.
بله، یک مسئله است، شما افسر نظامی هستین، پلیس هستین، ما در شهر میبینیم، ما در افغانستان میبینیم 1000 جلد چاپ میکنه یک مؤلف یک کتاب خوده، اما 1000 جلد خودم نفروخته میتونه، نه توزیع میکنه، اما هم خواننده نداره. آیا این تو یک فکری وجود داشته که مثلا شما فرد نظامی هستین در قشله های عسکری، در بارک های نظامی، با او کسایی که به می مطالعه علاقه دارن در نظام، چی در پلیس باشه، چی در اردوی ملی باشه یا در امنیت ملی، سه ارگان بسیار عمده، بیشتر از چندین صد هزار عضو داره، در اونجا اگر توضیح کنین این کتاب خوده، آیا فکر میکنین که پرمنفعت تر از این باشه که در شهر فروخته شود؟
بله، همونطور اسیر، همونطور در قشلاق ها تقسیم شده، توزیع شده. خود یونسکو یک بخش لوجستیکی داره که این کتاب خود از اونا بر ما یک تعداد محدودش به ما دادن که در هر قطعه نظامی، در هر مرکز تربیوی پلیس توزیع شده، هیچ در بازار فروش نمیشه، فقط از طریق تحقیق خود یونسکو توضیح شده به تمام قطعات، خاص به خاطر بهبود اخلاق مسئولین دولتی هست، به خصوص پلیس.
و خصوصیات فردی شما بیاییم، شما یک افسر نظامی چطور روی آوردین به نویسندگی و به ادب و شعر و اخلاق، به این چیزها روی آوردین که تالیفاتی در زمینه داشته باشه؟ کمتر نظامی هست که به این چیزها علاقه بگیره. انگیزه چی بوده؟
خداوند هم در اولین سورهی که به پیامبرش نازل کرده، اقرا باسم ربک، امر به خواندن و نوشتن هست. به مو اساس ما کوشش کردم که باید انسان جستجو بکنه، مطالعه بکنه و اون چی را میدونه و دیگه هموطنایش به دیگه هم نوعایش باید در اون مورد. صاحب میفرماید مردم به یادگار اثرها گذاشتن، ما دست رد به سینه عالم گذاشتیم.
در صحبت های گذشته خود هم که شما سال پار تشریف آورده بودین، کتاب هایی از شما داشتیم. یک چیز پیش ما جای سوال است، او هست که عنوان همه کتاب به شما پسند عشق داره، مثلا فریاد عشق بود، لاله‌زار عشق بود و شور عشق بود و پنشر عشق بود و همه به عشق. نظر جناب عالی در مورد همین کلمه عشق چی هست؟
خیلی عالی. عشق است که انسان به یک مقام میرسه. انسانی که وقت عشق نداشته باشه، یک سوز و یک محبت و یک جذبه در وجودش نباشه، او هیچ وقت به جایی نمیرسه. امی عشق است که انسان به مدارج عالی انسانی و ملکوتی میرسانه. عشق است که انسان به کمالات میرسانه. به او اساس ما در اکثر عناوین کتابای ما که است عشق عنوان داشتن.
یک نقطه را اگر بپرسم، در اثرهای خود یا روایت هایی هم که از نویسنده ها داشتین یا مسئله هایی هم که از شاعرها زدین، او همیشه از اخلاق و از تهذیب گپ میزنین و تمام محتویات سر این مسئله میچرخند. یک افسر نظامی وقتی از تهذیب و اخلاق گپ میزنه، چی دیده در محیط که مثلا تاکید زیاد بالای ازی داره؟
بله بله، پلیس به خصوص با مردم سر و کار دارد. پلیس با کسای سر و کار، با شراب خور، کسایی که شراب می نوشند سر و کار دارد. پلیس با کسی که دوای جنایی دارن یا مدنی دارن با او سر و کار دارد. طبعا پلیس با اخلاق نیک و بد همیشه هم روز که یونیفرم خود می پوشه با مجرمین سر و کار دارد. به این اساس پلیس خوبتر درک کرده میتونه که در جامعهش چقدر مردم اخلاق خوب دارد و چقدر مردم جامعهش اخلاق بد دارد. به او اساس همیشه گپ ما همی هست، انسان خدا وقتی خلق کرده باید دارای اخلاق انسانی و صفات ملکوتی باشد.
جناب نوری شماست. کتابی را با خود آوردین، این تهذیب اخلاق، کتاب همونطوری که پیش دیگه ها قدر داره، پیش رادیو آزادی هم قدر خواهد داشت و این را در کتابخانه خود میمانیم. خیلی تشکر شما،
لطف کردین. شما یک پیام کوتاه و مختصر، کرسی های بلند دولتی هستن همی هست، با توجه بکنن به کسایی که اهل علم و دانش و قلم و بینش هستن، اونا میتونن که خوبتر نظم این ملک یا این مملکت که از هر طرف بلاها سرش آمده درست رقم بزنن.
و این شکوهی که شما دارین به صفت یک افسر پلیس، آدم های عادی باید ده چند شما همچو شکوه ها را دارن که
بله
ما میشنویم.
بله. همونطور است.
و ما هم امیر میخواییم که دولت مردا متوجه نقص های اجتماعی شوند. خیلی ممنون از شما،
لطف کردین. از شما هم تشکر. سلامت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
از ریالیزم این مکتب ادبی خیلی زیاد شنیده بودیم و در چند دهه اخیر ریالیزم جادویی نیز ما را جادو کرده و اثرهای زیادی از آن در زبانهای مختلف میخوانیم. در مورد ریالیزم جادویی همکارم نظیفه محبوبی گفتنی هایی دارد.
ریالیزم جادویی به کدام نوع اثر ریالیستی گفته می شود؟ به باور سمیه شیخزاده، نویسنده معاصر ایران، ریالیزم جادویی که معادل انگلیسیون ماجیک ریالیزم می باشد، مکتب ادبی است که در قرن اخیر مورد توجه یک گروه از نویسندگان واقع شده است. برای درک بهتر این اصطلاح، بهتران است که نخست توضیح مختصری درباره مکتب ریالیزم داده شود. ریالیزم مکتبی است که در آن آثار هنری بر مبنای واقعیت‌های اجتماعی آفریده می‌شوند و هنرمند بدون سلیقه و قضاوت‌های شخصی به عنوان یک راوی آینه‌ای از اجتماعی خود را در داخل قالب داستان در برابر دید مخاطب قرار می‌دهد. در این مکتب تخیل جایی ندارد و تمام سعی نویسنده بر آن است که اثر کاملاً واقعی را نماید. اما نوع دیگری از ریالیزم وجود دارد که بیشتر در کشورهای جهان سوم رایج است و اصولاً به نام کشورهای آمریکای لاتین شناخته می شود که ریالیزم جادویی نام دارد. و از یک سو با بیان حقایق و واقعیت‌های جامعه با مکتب ریالیزم پیوند دارد و از سوی دیگر با بکارگیری برخ عناصر و قصه ها و داستان های عامیانه و اسطوره‌ای نزدیک می شود. اما عزیز حکیمی در مقاله ریالیزم جادویی و مرکز خود در سایت نوشت، این گونه نوشته که ریالیزم جادویی در قصه بدین معناست که همه عناصر داستان طبیعی است و تنها یک عنصر جادویی و غیر طبیعی در بافت قصه وجود دارد. گابریل گارسیا مارکز نویسنده شهیر کلمبیایی تقریبا همه آثار داستانی کوتاه و بلند خود را در همین ژانر نوشته است. نویسنده های زیادی در امریکای لاتین و سایر کشورها در این ژانر نوشتند و هنوز می نویسند. آنچه آثار مارکز را از دیگران متمایز می کند پیوستگی و عمق ریالیزم جادویی در آثار اوست. به نحوه که می توان او را پدر خوانده این ژانر دانست. با این همه مارکز نه بنیانگذار ریالیزم جادویی است و نه اولین نویسنده‌ای که در این ژانر نوشته است. مارکز به این ژانر جان داد و ریالیزم جادویی خاص خودش را پدید آورد. خود مارکز داستان مسخ از فرانس کافکا را دوست می داشت و تحسین می کرد. مسخ کافکا در سال 1915 به نشر رسید. تنهایی مارکز و 10 سال قبل از آن که فرانس رو منتقد هنری آلمانی برای اولین بار عبارت ریالیزم جادویی را برای اشاره به سبک از نقاشی به نام عینی گرایی نوین به کار برد. کافکا در این داستان به سادگی یک اتفاق روزانه ماجرای مرد عادی را بیان می کند که یک روز صبح از خواب برمی خیزد و در می یابد که بر حشره زنبور مانند عظیمی تبدیل شده است. بجز این باقی عناصر داستان آنچنان عادی و روزمره است که خواننده به راحتی میتواند مسخ شخصیت اصلی داستان را قبول کند. با آنکه ریالیزم جادویی تعریف گسترده‌ای دارد، اما قصه و افسانه و اسطوره و حکایتی که جادو و عناصر خارق‌العاده‌ای در آن نقش دارند در این ژانر قرار نمیگیرند. مثلا قصه امیرارسلان رومی را با وجود فضای پر از جادو و جنبل و دیو و پری و اژدهایش نمیتوان ریالیزم جادویی خواند. مهمترین وجه اشتراک همه این نوع داستانها این است که خواننده از ابتدا میداند با دنیای خیالی با موجودات غیر واقعی طرف است. خواننده با داستان ارتباطی جز در خیال خود برقرار نمی کند. هدف ریالیزم جادویی سرگرم ساختن خواننده با قهرمانهایی که توانایی های خارق‌العاده دارند و موجودات افسانه‌ای مثل اژدها و مار هفت سر در جهان عجیب نیست، بلکه تکیه اصلی ریالیزم جادویی بر تخیل است. اسطوره ها، رمز و رازها و خرافات مردم بومی قلمرو مناسب برای فعالیت تخیل است. باور خانم سمیان نخستین کسی که اصطلاح ریالیزم جادویی را به کار برد، آنهو کارپنتیر نویسنده کوبایی بود که آن را در مقدمه یک کتاب خود به نام حکومت این جهان در سال 1949 میلادی به کار برد. از دیگر نویسندگان که از کشورهای آمریکای لاتین سر برآوردند و ریالیزم جادویی را توسعه دادند، دورنمایه اصلی آثار ریالیزم جادویی در آن سرزمین بیشتر خشونت‌های سیاسی، فقر، ظلم و دیکتاتوری، تبعیض نژادی و جستجوی هویت ملی است. از نمونه های فارسی رمان های ریالیزم جادویی میتون به عزاداران بیل نوشته غلام حسین ساعیدی، آینه و گلنار از رهنورد زریاب، رازهای سرزمین من، آثار رضا براهنی و چند دیگر اشاره کرد. ریالیزم جادویی در آثار نویسنده های افغان در چه سطحی است؟ کدام اثر از کدام نویسنده قرین بر ریالیزم جادویی نوشته شده؟ نویسنده نظامی محمد نبی عظیمی در یک مقاله نقدگونه خود در مورد رمان گلنار و آینه اعظم رهنورد زریاب نوشته بود. در این رمان زریاب داستان رقاصه جوان و زیباروی را می نویسد که
مادر 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 مادرش هم رقاصه بوده است و کنچنی. راوی داستان که محصل دانشگاه کابل است با ربابک دختر گلنار رقاصه یکی از مهاراجه‌های هندوستان است، در اثر یک تصادف آشنا می شود و احساس می کند که ربابه را دوست دارد و ماجرا از همین جا آغاز می شود. هر دو شیفته و شیدا یک دیگر می شود. بعد اتفاقی رخ می دهد. آن دو گاهی از هم جدا و زمانی به هم دیگر می رسند. تا اینکه راوی داستان با دختر دیگر گلنار، یعنی خاله ربابک شیرین نام دارد، آشنا می شود. شیرین روز کف دست راوی داستان را می بیند و ربابه در جای و مکان دیگری از قول خاله شیرین برایش می گوید که من و تو در گذشته های دور با هم خواهر برادر بوده ایم. مجیب مهرداد پژوهشگر معاصر نظر تا حدود مشابهی در مورد گلنار و آیینه دارد و می نویسد پس از سال 81 در میان آثار ادبی چاپ شده، اثری که بیشتر مورد توجه قرار گرفت، رمان گلنار و آیینه، نوشته داستان نویس و دانشمند فرهیخته کشور رهنورد زریان بود. این اثر که یک بار در سال 81 در اشاور چاپ شده بود، برای بار دوم از آدرس انجمن قلم افغانستان در سال 1385 چاپ شد. بدون شک این اثر یکی از آثار ماندگار این دوره فعالیت‌های ادبی در کشور ماست. این داستان همان گونه که خود نویسنده هم از آن دارد، به لحاظ اسلوب داستان نویسی مربوط می شود به دبستان ریالیزم جادویی. این شیوه بیشتر با داستان‌های گارسیا مارکر به ویژه شهکار او به نام 100 سال تنهایی و داستان پردازان شبیه گانتر گراس و رمان معروف لوراس اسکویل نویسنده زن مکسیکویی به نام مثل آب برای شکلات به عنوان نویسنده داستان‌های کوتاه شناخته شده بود. این اثر نخستین تجربه او در زمینه داستان بلند می باشد. این نویسنده در حال نوشتن رمان‌های دیگری نیز است. خودش می‌گوید متاسفانه چند اثر ناتکمیل دارم به نام سیبو ارستاتالیس. نیمه تمام ماند. بعد شروع کردم رازهای دایه پیر را. سرانجام آقای سحرخیز بیدار می شود را که خوب هم پیش رفته بود. خلاصه آنچنان که سمیه شیخزاده می پندارد، نویسندگان ریالیزم جادویی بر عامل شگفتی تاکید بسیار دارند و می کوشند تا مخاطب خود را هرچه بیشتر شگفت زده نمایند. آنها برای رسیدن به این منظور از تکنیک های مختلف استفاده می کنند. یکی از این روش ها استفاده از عنصر غلو و مبالغه است که البته نوشتن مطلب غلوآمیزی که در عین حال قابل باور هم باشد به مهارت زیادی نیاز دارد، به گونه ای که گاهی مخاطب فراموش می کند که این رویداد غیر واقعی است.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار هر یک شما.